Thank you all, and welcome to the State Department. I am delighted to be here to welcome the President, as well as our colleagues from the Diplomatic Corps, Senator Kerry.
Especially the خانم کلینتون سلام و خوش آمد میگویند به همه حاضران و از جمله به سناتور کری و البته به رئیس جمهوری آمریکا و اشاره می‌کنند به اینکه از روز آغازین کار خودشون آقای اوباما خواسته اند که سیاست نوینی به کار گرفته شود در شیوه رهبری و طبیعی است که در جهان در حال تغییر رهبری آمریکا از هر زمان دیگری مهمتر است و باید که به شیوه های تازه این رهبری را ادامه دهد و البته باید به مردان و زنانی اشاره کرد که تلاش می کنند در وزارت امور خارجه در کنار آنان که در ارتش آمریکا فعالیت می کنند و طبیعی است که ما تلاشمان آن است که تمامی ابزار لازم برای فعالیت آنها در سطح جهانی آماده شود در اختیار آنها قرار گرفته شود و تمامی این نیروها در اختیار آنها باشد. دیپلمات های آمریکایی در USAID و همینطور در وزارت امور خارجه آمریکا تلاش می کنند برای نشان دادن ارزش‌ها و معیارهای آمریکا و اعتبار آمریکا و ترفیع اعتبار آمریکا در سطح جهان و ما تلاشمان آن است که با شهروندانی که در خیابان‌های کشورهای گوناگون هستند از اعتراض‌هایی که می‌کنند گرفته تا سیاستمدارانشون و تا سیاستی که به کار گرفته می‌شود در آن کشورها واقعاً تعامل کنیم و گفتگو بکنیم و من بسیار خوشحال و مفتخر هستم به داشتن چنین کارمندانی. طبیعی است که بسیار مناسب است آقای رئیس جمهور انتخاب شما که به اینجا آمدید برای سخنرانیتون و خانم کلینتون به طور مستقیم سخنرانی خانم کلینتون رو به طور مقدماتی پیش از سخنرانی مهم آقای اوباما از وزارت امور خارجه آمریکا برای شما پخش می‌کنیم. برگردان همزمان اون رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم. خانم کلینتون می‌گویند که تونسی‌ها و تمامی شهروندانی دیگر از دنیا به ما هدایایی داده اند تا در این اتاق برای شما به شکلی نمادین به نمایش بگذاریم تا این نمادی باشد از دموکراسی و این عمیقا به نفع ما هست برای آن که تا مردم و شهروندانی هرچه بیشتر در مناطقی گسترده تر از جهان از جمله در خاورمیانه و شمال آفریقا این هدایا و ارزش‌ها را که دموکراتیک است و نمادی از دموکراسی است از آن خود بدانند و این نمادی است از باورهای ما و از تفاهمی که وجود دارد و از درک بنیادین آنها و اینها نقاط عطف و معیارهای مهم رهبری پرزیدنت اوباما از روز نخستین آن است و من خوش آمد میگویم به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و همکنون منتظر آغاز سخنرانی مهم و عمده ریاست جمهوری آمریکا هستیم در وزارت امور خارجه آمریکا. پخش مستقیم اون رو با ترجمه همزمان به فارسی به شما تقدیم می‌کنیم. این سخنرانی با محور خاورمیانه انجام می‌گیرد.
خیلی ممنون. من می‌خوام سپاسگزاری بکنم از هیلری کلینتون که سفرهای زیادی انجام داده در 6 ماه اخیر. داره به یه رکورد تازه دست پیدا می‌کنه. 1,000,000 مایل سفر کرده. من حساب می‌کنم رو هیلری کلینتون هر روز و فکر میکنم در تاریخ به عنوان یکی از بهترین وزیران خارجی تلقی خواهد شد در تاریخ آمریکا. وزارت امور خارجه مکان مناسبی است برای نمایان کردن فصل تازه‌ای در دیپلماسی آمریکا. در 6 ماه اخیر ما شاهد تحولات عجیب و غریب و شدیدی بودیم در خاورمیانه و شمال آفریقا. متر به متر، شهر به شهر، کشور به کشور، شهروندان برخواستند و خواستار حقوق اساسی انسانیشون شدند. دو رهبر کنار رفتند. ممکنه رهبران دیگری کنار برون. و با اینکه این کشورها از ما خیلی فاصله دارن، ولی ما میدونیم که تمام آینده ما بستگی داره به این منطقه، به خاطر نیروهای اقتصادی و امنیتی، به خاطر ریشه‌های تاریخی، به خاطر ایمان و اعتقادات. من امروز میخوام صحبت کنم راجع به این تغییر و تحولات، نیروهایی که پشت این تغییرات هستند و چگونه ما میتونیم پاسخ بدیم به طرزی که ارزش‌های ما پیش بره و تضمین بکنه امنیت ما رو. ما کار زیادی کردیم که مسیر سیاست خارجیمون رو بعد از دهه‌ها تغییر بدیم. بعد از سال‌ها جنگ در عراق، ما 100,000 سرباز آمریکایی رو از اونجا خارج کردیم و عملیات رزمیمون اونجا تموم شده. در افغانستان ما اون نیروی محرکی طالبان رو در هم شکستیم و این ماه ژوئیه سربازامون رو برمیگردونیم و یک دوره انتقالی رو به کادر رهبری افغانستان انجام میدیم. بعد از سالها جنگ با القاعده و عناصرش، ما به القاعده ضربه مهلکی زدیم با کشتن اسامه بن لادن، رهبر القاعده. او شهید نبود، یک قاتل بود، یک قاتل کشتار جمعی، پیامگر نفرت. او حتی میگه مسلمان ها باید اسلحه به دست بگیرن ضد غربی ها، چه زن باشه، چه مرد، چه بچه، همه رو بکشن. او یعنی اوباما، یعنی اسامه بن لادن، دموکراسی رو رد کرد، به افرادگرایی خشونتبار دست یازید. میخواست ببینه اسامه بن لادن که چی رو ویران کنه، نه چی رو بسازه. بن لادن و اون بینش مرگبارش، حتی پیش از مرگ او القاعده در حال از کف دادن مبارزش بود، به خاطر اینکه اکثریت مردم دیدند که کشتار افراد بیگناه به هیچ وجه زندگی بهتری رو بر اونا تضمین نمی کنه. وقتی ما بن لادن رو پیدا کردیم، برنامه کاری القاعده به هر حال با بحران شدید روبرو بود. در خاورمیانه، در آفریقای شمالی، مردم آیندهشون رو خودشون به دست خودشون گرفتن. این حکایت تعیین سرنوشت برای خود 6 ماه پیش در تونس انجام شد. محمد بو عزیزی یک فردی بود که از این ناراحت شد که وقتی پلیس اومد در تونس و اومد او را تحقیر کرد. در اون قسمت از دنیا این اتفاق زیاد میفته، دولت هایی که میخوان شهروندانشون رو ارعاب کنن، ولی این بار یه اتفاق متفاوتی افتاد. بعد از اینکه مقامات تونسی قبول نکردن که شکایت او رو بشنون، این جوان رفت به اون مقر دولت محلی، خودش رو سوزود، به خودش بنزین پاشید و خودش آتش زد در اعتراض به این. دوره هایی هست در مسیر تاریخ که اقدامات شهروندان معمولی باعث میشه یک جنبش های تغییرگرا ایجاد بشه. در ایالات متحده مثلا فکر کنید به اون میهن پرستانی که در منطقه نیو انگلند حاضر نشدن مالیات خودشون رو بدن. اشاره میکنن به تاریخ آمریکا. در تونس هم همینطور بود. این اقدام ناشی از یأس و ناامیدی باعث شد که به این جنبش اصلاحگرا بیانجامد. صدها معترض ریختن به خیابونا در تونس، بعد هزارها در برابر شلیک گلوله سربازان تونسی، ولی حاضر نشدن برن خونه. روز به روز، هفته بعد از هفته رفتن به خیابونها تا موقعی که یک دیکتاتور بعد از چندین دهه حکومت قدرت رو کنار گذاشت. حکایت این انقلاب در تونس به هیچ وجه شگفت‌انگیز نیست. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا همواره خواستار استقلالشون بودن و خیلی هم این استقلال رو به دست آوردن، ولی در بسیاری از کشورها وجود نداره. در بسیاری از کشورها تعداد اندک قدرت رو در اختیار دارن و در بسیاری از کشورها شهروندان واقعا هیچ منبع موثقی ندارن، ملجایی ندارن که بهش مراجعه کنن. رسانه ها آزاد نیست، هیچ حزب سیاسی نیست که نماینده اونها باشه، انتخابات آزاد و منصفانه وجود نداره که از طریق اون شهروندان بتونن رهبرانشون انتخاب بکنن. این فقدان عدم اختیار به تغییر سرنوشت وجود داشته است و این در مورد اقتصاد منطقه هم بوده. در بعضی از کشورهای منطقه البته خب رونق بوده به خاطر گاز و نفت، ولی در اقتصادهایی که باید متکی بر فکرهای نوین باشه، فقط نمیشه همه اقتصاد رو متکی کرد بر آنچه که از زمین بیرون میاد. در بسیاری از کشور اصلا نمیشه یک کار رو راه انداخت مگر اینکه آدم رشوه بده به اینو. بسیاری از رهبران منطقه سعی کردند که اون نارضایی شهروندان رو به جای دیگری مسیرش رو حرکت بدن. برای بسیاری از رهبران فقط ابراز مخالفت با اسرائیل شد در واقع دستاویزی که بتونن حرفشون رو بزنن، یا بسیاری سعی کردن در واقع دستاویز قرار بدن اعتقادات مذهبی رو که بمونن بر مسند قدرت. ولی رویدادهای 6 ماه اخیر نشون میده که استراتژی‌های سرکوب، استراتژی‌های تحریف کار نخواهد کرد، کارگر نخواهد بود. تلویزیون‌های ماهواره‌ای و اینترنت پنجره‌ای باز می‌کنه به سوی جهانی بزرگتر، جهانی از پیشرفت‌های بزرگ، پیشرفت‌های بزرگ مثل هند، اندونزی، برزیل. تلفن‌های همراه و همینطور شبکه‌های اجتماعی به جوان‌ها کمک می‌کنند که تماس بگیرند. برابر یک نسل تازه نضج گرفته و صداهای اونها میگه که نمیشه جلوی تغییر و تحول رو گرفت. در قاهره ما شنیدیم صدای یک مادر جوانی که گفت من بالاخره میتونم هوای تازه استنشاق کنم. در صنعا ما دانشجوان صدایی رو شنیدیم که می گفتن شب باید به سر برسه. در بنغازی در لیبی ما یک کارشناس تکنیکی رو دیدیم که می گفتش که ما زندگیمون بالاخره نجات یافته، آزاد شده. در دمشق ما مرد جوان صداش رو شنیدیم که گفت بعد از فریادای اول ما بالاخره شرافت انسانی رو، کرامت انسانی رو احساس میکنیم. اون فریادها، فریادهای کرامت انسانی در سراسر منطقه به گوش میرسه و به خاطر اون نیروی اخلاقی عدم توسل به خشونت در 6 ماه اخیر به پیشرفته بیشتری دست یافتن تا تروریست‌ها در چندین دهه. البته تغییراتی از این طیف به آسونی به دست نمیاد. در عصر و زمانی ما، در حالی که 24 ساعت خبر میشنویم، مردم انتظار دارن، فکر میکنن که مثلا این تغییرات در منطقه میتونه چند هفته ای انجام بشه، ولی سالها طول خواهد کشید تا در واقع این داستان به سر بیاد، به انجام برسه. بعضی وقت روزه خوب خواهد بود، بعضی وقت روزه بد. در برخی جاها تغییرات سریع خواهد بود، در جاهای دیگه تدریجی. و همونطور که قبلا ما دیدیم ممکنه در بعضی جاها درخواست برای تغییر تبدیل بشه به اون رقابت‌های خشونت‌بار. سوالی که جلوی ما مطرح اینه که چه نقشی آمریکا ایفا خواهد کرد در حالی که این داستان، این ماجرا جلو میره. برای دهه‌ها آمریکا همیشه تعقیب کرده اون منافع خودش رو، منافع خاصی رو در منطقه، مبارزه با تروریسم، جلوگیری از اشاعه جنگ افسار هسته‌ای و تضمین مسیر اقتصادی، تضمین امنیت اسرائیل و همطور دنبال پیدا کردن راه‌های برای صلح اسرائیل و فلسطینیان. ما این کار رو ادامه خواهیم داد به خاطر اینکه در واقع منافع ملی آمریکا مخالف مردم در منطقه نیست. ما معتقدیم که هیچ کس از خشونت‌های القاعده یا رقابت‌های هسته‌ای در منطقه سودی نمی‌بره. ما فکر می‌کنیم که اگر اون تدارک اون در واقع انرژی تدارک پیدا نکنه بسیار به اونا صدمه خواهد زد. ما این تعهد خودمون رو نگه خواهیم داشت در رابطه با دوستانمون و متحدانمون، ولی باید اذعان بکنیم که استراتژی که تنها متکی بر این منافع البته باعث سیره نخواهد شد یا اجازه نخواهد داد که کسی بتونه آزادانه حرفش رو بیان بکنه. اگر به اون آمال بالاتر مردم پرداخته نشه طبعاً این کارگر نخواهد شد. یعنی ما نمیخوایم که آمریکا دنبال منافعش بره به بهای شهروندان. در واقع اعتماد باید متقابل باشه. خود آمریکاییان هم گرفتار تروریست حملات تروریستی شدند که هزاران شهروند آمریکایی رو از بین برد. بنابراین شکاف بین آمریکا و جهان عرب عمیق‌تر خواهد شد اگه ما فقط رو اون منافع فقط باریک و با دیدی باریک نگاه بکنیم، با دیدی تنگ نگاه کنیم. احترام متقابل، منافع متقابل. من فکر میکنم اون موقع و حالا فکر میکنم که الان همه چیز نه فقط در گروی ثبات کشورهاست بلکه حتی شهروندان. وضع فعلی قابل دوام نیست. جوامعی هستند که در بسیاری جاها گرفتار ارعاب هستند و به نظر میاد که ثابت هستند ولی نهایتاً از هم خواهند پاشید. بنابراین ما مواجه هستیم با یک فرصت تاریخی. ما این امکان رو داریم که نشون بدیم که آمریکا ارزش می‌گذارد برای همون جوانی که در تونس بود بیش از قدرت یک دیکتاتور در اونجا. باید شک و شبهه وجود نداره که ایالات متحده آمریکا پذیرای تغییراتی است که حق تعیین سرنوشت رو میپذیره، قبول میکنه، استقبال میکنه. بله، یک ناراحتی ها و گرفتاری وجود خواهد داشت، ولی بعد از دهه ها پذیرایی جهان به طوری که هست در منطقه ملای امکان رو داریم بریم دنبال یک جهان ایدئال و کمالگرا بریم. البته باید با یک حالت در واقع تواضع جلو بریم. آمریکا نبود که مردم تو خیابونای تونس یا قاهره قرار داده بود. شهروندان خود اون کشورا بودن که این جنبش ها رو به انداختن و خود اون شهروندها هستند که باید نهایتاً پیامدهای اون رو تعیین کنند. همه کشورها در واقع نوع حکومت ما رو تقریباً تغییر نخواهند کرد و دوره‌هایی وجود خواهد داشت که منافع کوتاه مدت ما ممکن هماهنگ نباشه با اون بینش دراز مدت ما برای منطقه، ولی ما میتونیم و خواهیم کرد این کار رو. صحبت خواهیم کرد در رابطه با اون آمالمون، در رابطه با اصولمون، اصول راهنمای پاسخمون به تحولات اخیر. ایالات متحده آمریکا مخالف توسل به زور و سرکوب علیه شهروندان منطقه. ایالات متحده حامیه یک مجموعی از حقوق بشره، آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی مذهب، مساوات زنان و مردان تحت حکومت قانون و حق انتخاب رهبران خودتون، چه در بغدادی، چه در دمشق، چه در صنعا و چه در تهران. و ما حمایت میکنیم از اصلاحات سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا که همگان باشه با آمال و آرزوهای شهروندان، آمال اساسیشون. حمایت ما از این اصول منافع دست دوم نیست، منافع درجه دوم نیست. من میخوام این نکته رو روشن بکنم که یک اولویت مهمه که باید تبدیل بشه به اقدامات ملموس و مورد حمایت قرار بگیره از با ابزارهای سیاسی و اقتصادی که در اختیار ما هست. بذارید بسیار مشخص بگم اینو. اول سیاست آمریکا خواهد بود که پیشبرد بکنه، پیش ببره اصلاح در منطقه رو و انتقال به دموکراسی. اون تلاش در تونس و مصر آغاز شد جایی که همه چیز در گروی ارزش‌های بالا بلنده. مصر همیشه یک متحد دیرین ما بوده و بزرگترین کشور دنیای عرب. مصر و تونس هر دو میتونن سرمشق باشن برای انتخابات آزاد و متصفانه برای یک جامعه پویا، پاسخگویی، نهادهای پاسخگو و همینطور یک رهبری مسئول. ولی حمایت ما باید شامل حال کشورهایی بشه که هنوز این انتقال انجام نشده. متاسفانه در بسیار از کشورها تقاضای برای تغییر با سرکوب دولت و خشونت دولت روبرو شد. یه موردش لیبیه. معمر قذافی رهبر لیبی جنگ کرد علیه شهروندان خودش، حتی وعده داد که مثل به اصطلاح موش صحرایی دنبال اونا بره. وقتی ایالات متحده پیوست به متحدان، ما طبعا نمیتونیم جلوی تمام اعمال ناشایست دولت‌ها رو ضد شهروندان بگیریم. از تجربه عراقمون آموختیم که چقدر واقعا مشکله تغییر رژیم با توسل به زور، هر چقدر مقصدمون خوب باشه و پاک باشه. ولی در لیبی ما چشمانداز کشتار جمعی رو دیدیم. ما یک منشوری داشتیم برای اینکه اقدام بکنیم، صدای کمک طلبی شهروندان لیبی رو شنیدیم و با متحدان ناتو و منطقمون همکاری کردیم و اگه این کار نمی‌کردیم هزاران نفر کشته می‌شدن. قذافی میگفت ما میخواییم یک عالمه آدم ها رو بکشیم تا قدرت رو حفظ بکنیم، ولی الان زمان داره ضد قذافی حرکت میکنه. او کنترل کشور خود را دست داده. اپوزیسیون سازماندهی بی نظیری انجام داده، یک شورا داده و وقتی قذافی کنار بره از قدرت، ده ها اقدامات تحریک‌آمیز به پایان خواهد رسید و انتقال به یک لیبی دموکراتیک آغاز خواهد شد. در حالی که لیبی در ابعادی بالا با خشونت روبرو شده، تنها جایی نیست که سرکوب از طرف دولت انجام شده. اخیراً رژیم سوریه هم راه کشتار و راه بازداشت‌های جمعی رو پیش گرفته. ایالات متحده محکوم کرده این اقدامات رو. همکاری کردیم با جامعه بین‌المللی و تحریمامون ضد سوریه تشدید دادیم، از جمله تحریم هایی که دیروز اعلام شد ضد بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و دیگران. شهروندان سوریه شجاعت خودشون نشون دادن و آمال خودشون رو برای انتقال به دموکراسی. الان پرزیدنت اسد این گزینه رو داره، میتونه کنار بره یا رهبری اون انتقال به دموکراسی رو بپذیره. دولت سوریه باید دست برداره از شلیک تیر به طرف تظاهر کنندگان، بازداشت های بیدلیل. باید اجازه بده ناظران حقوق بشر بتونن به شهر مختلف از جمله درعا بروند و شروع بکنه یک دیالوگ جدی رو برای پیشبرد یک انتقال صلح‌آمیز. بنابراین رژیم بشار اسد مورد چالش خواهد گرفت از داخل و منزوی خواهد شد از خارج. تا به حال سوریه راه ایران، متحد ایران را گرفته، کمک گرفته از تهران برای تاکتیک‌های سرکوب و این نشون میده راجع به واقعا دورو بودن رژیم ایران که میگه ما معتقدیم که باید تظاهر کنندگان آزاد باشه ولی مردم خودش رو رژیم ایران سرکوب میکنه. یادمون باشه که در خیابون تهران اولین اعتراضات منطقه انجام شد. دولت ایران مردم بیگناه رو به زندان انداخت و زنان و کودکان رو در واقع مورد سرکوب قرار داد. هنوز ما از رو پشتبانای تهران صداهای آزادی طلبی رو میشنویم. تصویر یک دختر جوانی که در یک خیابون تهران کشته شد هنوز در ذهن ماست. ما اصرار خواهیم کرد برای این نکته که مردم ایران باید حقوق خودشون رو داشته باشن و دولت نمیتونه سرکوبشون بکنه. مخالفت ما با اقدامات سرکوبگرانه حکومت ایران و همینطور برنامه غیرقانونی هسته‌ایش و حمایتش از تروریسم، این دانسته است. مخالفت ما با این اقدامات ایران، ولی اگر آمریکا قرار باشه اون مکان باورپذیری خودش رو حفظ کنه،
with change that's consistent with the principles that I've outlined today.
ما باید بدونیم که تغییرات باید هماهنگ باشه با تمام این ارزش‌ها و اصولی که من گفتم. در یمن هم همینطوره. پرزیدنت علی عبدالله صالح هم باید همین رو رعایت بکنه. انتقال صلح‌آمیز به قدرت و در یمن هم همین صادقه. این نکته. بحرین یک متحد دیرین آمریکا بوده و ما به امنیتش خیلی اعتقاد داریم. البته می‌دونیم که ایران سعی کرده سوء استفاده بکنه از ناآرامی‌ها در بحرین و می‌دونیم که دولت بحرین منفعتش در اینه که صلح و ثبات در اونجا برقرار بشه. ما گفتیم بارها آشکارا و به طور خصوصی که باید بازداشت‌های جمعی بحرینی‌ها به پایان برسه. و این اقدامات از سوی دولت بحرین باعث نخواهد شد که اون درخواست شهروندانش برای انتقال به دموکراسی از بین بره. ما میخواییم این دولت یک دیالوگ داشته باشه، باب گفتگو رو باز بکنه و نمیشه همچی باب گفتگوی داشت وقتی رهبران اپوزیسیون در زندان باشن. دولت یعنی دولت بحرین باید شرایط لازم رو برای یک دیالوگ ایجاد بکنه و همه هم باید شرکت بکنن برای یک آینده سالم و منصفانه در بحرین. یکی از درس‌های عبرت ناشی از این دوره اینه که در واقع اختلافات قومی نباید به اختلاف کلی بیانجامه. در عراق ما دیدیم که یک دموکراسی چند قومی و چند جانبه میتونه وجود داشته باشه. شهروندان عراق رد کردن خشونت سیاسی رو و به جاش یک روند دموکراتیک رو تقبل کردن و در حالی که امنیت خودشون به عهده گرفتن. البته همانند همه دموکراسی های تازه دیگه اونها با گرفتاری های روبرو خواهند شد، ولی عراق اگه همین پیشرفتش رو ادامه بده میتونه یک الگو باشه و در حالی که این کار میکنه ما با افتخار در کنار اونها خواهیم ایستاد، در کنار عراقی ها. برابری در ماهای پیش رو آمریکا بعد از تمام نفوذش استفاده کنه برای پیشبرد اصلاحات در منطقه. در حالی که ما اعزام میکنیم که هر کشور متفاوته، ما باید با خلوص نیت صحبت کنیم راجع به اون اصولمون، هم با دوستانمون هم با دشمنانمون. پیاممون خیلی ساده است. اگر شما ریسک بکنید و اون اصلاحات رو انجام بدید، از حمایت کامل آمریکا بهره مندید. باید همینطور باید باب مذاکره و تعاملمون فقط با طبقات بالا اجتماع نباشه، به خصوص باید با جوونا باشه. ما باید به اون تعهدی که در عراقم در قاهرم اعلام کردم باید این رو ادامه بدم. همکاری از نظر اشاعه شبکه‌های اجتماعی و همینطور کمک‌های آموزشی، کمک به نهادهای مدنی، حتی اونایی که ممکن است طرف دولت رسما شناخته نشده باشن و در واقع یه مقدار با ترس و لرز صحبتاشون رو بیان میکنن. ما از تکنولوژی استفاده خواهیم کرد تا بشنویم صدای شهروندان رو. ما اصلاحات راستین فقط در صندوق‌های رأی به دست نمیاد. ما از طریق تلاشامون باید اون حقوق اساسی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را حمایت کنیم. دسترسی کامل به اینترنت، اینکه روزنامه نگاران بتونن راحت صحبت کنن، چه در یک نهاد مطبوعاتی بزرگ چه کوچک. در قرن 21 اطلاعات بسیار قدرتمنده. نمیشه پنهان کرد حقیقت رو و شهروندان باید آگاه باشن، باید مطلع باشن. اینجور دیالوگ باز و گشوده بسیار مهمه، حتی اگر دیدگاه‌هایی که در کشورهای دیگه هست دقیقا همکار با دیدگاه ما نباشه. آمریکا محترم می انگاره تمام صداهای دیگران را، حتی اگه باشون مخالف باشیم یا در واقع موافق نباشیم. دقیقا ما می خواهیم صدای آزادی رو بشنویم. ما مشتاق هستیم که کار بکنیم با همه اونایی که واقعا دموکراسی راستین رو می پذیرند، ولی مخالفت خواهیم کرد با گروه هایی که سعی کنن حقوق دیگران رو محدود بکنن و ارعاب بکنن دیگران را. برای که دموکراسی نه تنها وابسته به انتخاب انتخابات بلکه متکی است به نهادهایی که ضمناً حقوق اقلیت‌ها گرامی داشته باشه، به خصوص در مورد مذهب. در میدان تحریر قاهره ما این صدا رو شنیدیم که مسیحیان و مسلمانان همه یکی هستیم. آمریکا میخواد این نوع روحیه تفوق پیدا میکنه، تمام ایمان و اعتقادات محترم شمرده بشه، شکاف بین اونها از بین بره. این منطقه ایست که زادگاه سه دیانت بوده و عدم اغماز میتونه تنها به دردسر و ناراحتی بیانجامه. مسیحیان قبطی باید بتونن در قاهره بتونن آزادانه به نیایش بپردازن و شیعیان هم و مسیحیان هم نباید کلیساهاشون در بحرین مورد آسیب قرار بگیره. تاریخ نشون میده که کشورها بیشتر پر رونقن و صلح‌آمیزتر موقعی که زنان از قدرت بهره‌مند هستن. به همین خاطره که ما اصرار خواهیم کرد که حقوق بشر نه تنها در مورد مردان بلکه به خصوص در مورد بانوان معتبر باشه، کمک به زنان که بتونن کار و کسب را بندازن. ما میخواییم زنان بتونن برخیزن و صدای آزادی خواهیشون رو سر بدن و حق خودشون رو بطلبن. منطقه بالقوه به اون قدرت کاملش نخواهد رسید اگر نصف جمعیت یعنی زنان نتونن کاملا از تمام قدرت‌ها و اختیارات و حقوقشون بهره‌مند باشن. در حالی که ما صحبت می‌کنیم راجب اصلاحات، راجب رعایت حقوق بشر، مسئله دیگری که باید بهش توجه بکنیم عمران اقتصادی در کشورهاست که اونم کمک میکنه به انتقال به دموکراسی. سیاست خالی تظاهرکنندگان رو به خیابونا نکشیده. برای بسیاری اونی که باعث میشه که در واقع به خیابونا برن اینه که چگونه میز سر غذا سر میز بیارن و استطاعت مالی حمایت از خانواده‌شون رو داشته باشن. در بسیاری از کشورها خیلی مایوسن. در بسیاری از منطقه خاورمیانه بسیاری از جوانان بسیار آموزش دیدن ولی شغل پیدا نمی‌کنند. خیلی از سرمایه‌داران و بازرگانان فکرهای عالی دارن ولی فساد در سطح دولتی جلوی کار اونها رو می‌گیره. در خاورمیانه و شمال آفریقا بزرگترین منبع استعداد شهروندانشه. ما مثلا میبینیم که مردم از تکنولوژی استفاده میکنن برای اینکه جهان رو جلو بیاندازن. حتی یکی از تظاهر کنندگان در قاهره یکی از کارمندان گوگل بود. پیشرفت اقتصادی باید کمک بکنه در واقع به اون آمال مردم. همونطور که انقلاب‌های دموکراتیک میتونه جلو بره به خاطر کسانی که از حقوق لازم بهره مند نیستن، به همین طریق باید عمران کلی راهنمای پیشرفت این کشور باشه. بنابراین با درس عبرت‌هایی که از این سوی جهان یاد گرفتیم، ما فکر می‌کنیم باید به مبارزه به داد و ستد هم خیلی توجه بکنیم. هدف باید یه الگویی باشه که در واقع اون ساختار پروتکسیزم حفاظت از در واقع بازرگانی خودی کنار بره و به مبادلات تبدیل بشه و اقتصاد کمک بکنه به جوانان. حمایت آمریکا از دموکراسی این است که تضمین بکنه اصلاحات رو و همینطور بازارهایی که در حال رقابت هستن بتونن جزو اون داد و ستدهای در سطح جهانی باشن. ما از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خواسته ایم که هفته آینده در اجلاس سران کشورهای اقتصادی یک برنامه‌ای رو پیشنهاد بکنه برای تونس و مصر تا بتونن تونس و مصر در واقع دوره بازسازی از اون دوران ناهماهنگ و دوران پرتنش رو بگذارن. ما از کشور دیگه مؤکداً می‌خواهیم که به تونس و مصر کمک کنند که بتونن از نظر مالی یه مقدار روپای خودشون بیستن. ما نمیخواییم که مصری دموکراتیک گرفتار انواع اقسام بدهی ها باشه. برابر 1 میلیارد دلار از وام مصر رو میخواییم کنار بگذاریم و کمک کنیم به متحدانمون که کمک بکنه به مصر که بتونه دسترسی پیدا بکنه باز به بازارهای مختلف و در واقع 1 میلیارد دلار برای خلق مشاغل در اختیارش بگذاریم و همینطور برای بازیافت اون سپرده هایی که در واقع به سرقت رفته است و همینطور با کنگره داریم کار میکنیم دولت ما برای که سرمایه گذاری بکنه در مصر و تونه سرمایه گذاری بشه در اونجا، درست مثل اون چه که در اروپای شرقی شد بعد از شکستن دیوار برلین. ما به زودی تأسیسات 2 میلیارد دلاری به راه خواهیم داشت برای کمک به نهادهای مالی در منطقه و کمک خواهیم کرد به متحدانمون و کمک خواهیم کرد که انتقال به دموکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا به همون سبکی که بانک مرکزی اروپا در اروپا انجام داد انجام بشه. ایالات متحده یک برنامه سرمایه گذاری و داد و ستد گسترده و منطقه شمول برای خواهند داشت. اگر شما صادرات نفت رو کنار بگذارید تمام این منطقه 4 میلیون نفری همون مقدار بنزین نفت رو صادر میکنه که سوئیس build on existing agreements to promote integration with US and European markets and open the door for those countries who adopt high standards of reform. بنابراین ما سعی خواهیم کردیم اون کشورهایی که میخوان دراشون رو به روی این باز بکنن بتونن این کار رو انجام بدن. همونطور که عضویت در اتحادیه اروپا در واقع انگیزه شد برای اصلاحات در اروپا، ما هم میخوایم که همینطور یک نیروی قوی اصلاح در خاورمیانه و شمال آفریقا ایجاد بشه. رونق و پیشرفت همچنین این رو میخواد که دیوارها در هم بشکنه. باید اون فساد طبقات بالا، طبقاتی که در مسند قدرت هستن کنار برن و یا در واقع اون سیستم یا ساختاری که فقط ثروت رو بر اساس عشایر و قومیت به این و اون میدن. ما باید کمک بکنیم به دولت‌ها که به تعهدات بین‌المللیشون وفادار بمونن، همکاری بکنیم با اعضای پارلمان که پیش ببرن اصلاحات رو و همینطور فعالانی که از تکنولوژی استفاده میکنن برای اینکه دولت رو پاسخگو نگاه دارن. سیاست و حقوق بشر، اصلاحات اقتصادی. بگذارید بگویم که راجع به یک نکته بسیار مهم دیگه در رابطه با برداشتمون در مورد منطقه صحبت کنه و اونم جستجوی صلح و ثباته. طی دهه ها اختلافات میان اسرائیلی ها و عربا سایه تیر و تار افکنده بر منطقه. برای اسرائیلی ها معنیش این بوده زندگی در ارعاب، ترس از این که بچه هاشون برن و یه دفعه سوار اتوبوس که میشن اتوبوس منفجر بشه یا خونه هاشون مورد شلیک راکت قرار بگیره. برای فلسطینی ها احساس تحقیر بوده ناشی از اشغال سرزمیناشون و عدم زندگی در خاکی که متعلق به خودشون باشه. همچنین این هزینه بیشتری برای منطقه خاورمیانه داشته، برای اینکه اون قدرت مشارکتی رو که میتونه رونق بیشتری و امنیت بیشتری رو به همراه بیاره از بین میبره. طی 2 سال اخیر دولت من کار کرده با احزاب مختلف، با جامعه بین المللی برای پایان دادن به اختلاف میان اسرائیل و فلسطینی ها، ولی بسیار از انتظارات برآورده نشده. شهرکسازی های اسرائیلی ادامه داره و فلسطینی از میز مذاکره دور شدن و دنیا داره نگاه میکنه به بحرانی در خاورمیانه که چندی دست رفته جلو و همش با بحران روبروست. بله، اونایی هستن که استدلال میکنن که با تمام این تغییرات و عدم اطمینان در منطقه اصلا نمیشه حالا دیگه جلو رفت. من مخالفم با این حرف. در حالی که شهروندان خاورمیانه و شمال آفریقا دارن اون دردسرهای قبلی رو از روی شانه هاشون کنار میزنن، بنابراین اون نیروی تحرک لازم برای صلح پایدار از همیشه بیشتر مورد لزومه. و این صادق برای هر دو طرفه. برای فلسطینی‌ها تلاش برای غیر مشروع دانستن اسرائیل با شکست روبرو خواهد شد. اقدامات نمادین برای منزوی ساختن اسرائیل در سازمان ملل در سپتامبر کمکی به یک کشور مستقل برای فلسطینیان نخواهد کرد، در حالی که حماس داره اصرار میکنه به اینکه یک راه ترور و انکار رو پیش بگیره و فلسطین هم هرگز به استقلال خودشو نخواهند رسید اگه حق اسرائیل رو به زیست کنار بگذارن یا قبول نکنن. در مورد اسرائیل، دوستی ما با اسرائیل بسیار عمیق و ریشه های عمیق در تاریخ داره و در ارزش های مشترک. تعهدمون به امنیت اسرائیل غیر قابل تکانه و ما همیشه ضد هر گونه انتقادی که در نهادهای بین المللی از این دوستی میشه وای میسیم، ولی ما مهمه که حقیقت رو بگیم. حالت فعلی قابل دوام نیست و اسرائیل هم باید شدیداً کمک بکنه و اقدام بکنه به اینکه صلحی پایدار حاصل بشه. حقیقت اینه که شمار فزاینده‌ای از فلسطینیان در غرب رود اردن زندگی میکنن. تکنولوژی فناوری اینو مشکل‌تر خواهد کرد که اسرائیل بتونه از خودش دفاع بکنه. این منطقه‌ایه که تحت تغییرات عمیق قرار داره و باید رهبران نه تنها یکی دو نفر، بیش از یکی دو رهبر قبول بکنن که صلح امکان پذیر است. جامعه بین‌المللی خسته شده از روندی که هرگز هرگز به نتیجه نمیرسه و رویای یک دولت یا یک کشور یهودی و دموکراتیک نمیتونه با اشغال دائمی در واقع بهش دست پیدا بشه. بنابراین اسرائیلی و فلسطینی ها هستن که باید اقدام بکنن. هیچ صلحی هم نمیشه به اونا تحمیل بشه، نه از طرف آمریکا نه از طرف جامعه بین المللی، ولی تعویق مرتب نمیتونه در واقع مسئله رو کنار بگذاره. آنچه که جامعه بین‌المللی باید بگه اینه که صادقانه اینو بگه که یک صلح پایدار باید شامل دو کشور باشه و دو ملت. اسرائیل به عنوان یک کشور یهود و یک میهن برای شهروندان یهودی و همینطوری کشور فلسطینی، کشور فلسطین که بتونه موطنی برای مردم فلسطینی باشه. بنابراین در حالی که اون ریشه های عمیق این بحران باید مورد مذاکره قرار بگیره، اون اساسش روشنه: یک فلسطین قابل اعتماد و یک اسرائیل امن. ایالات متحده معتقده که این مذاکرات باید منتهی بشه به دو کشور با مرزهای دائمی فلسطینی با اسرائیل، اردن و مصر، و همینطور مرزهای دائمی اسرائیلی با فلسطین. ما معتقدیم که مرزهای اسرائیل و فلسطین باید متکی باشه بر اون محدوده‌های مرزی سال 1967 میلادی تا به این ترتیب مرز مشخص باشه و امن باشه برای هر دو کشور. فلسطینا باید حق حکومت بر خود داشته باشن و بتونن بالقوه به اون کمال قدرت خودشون برسن. در رابطه با امنیت، هر کشوری حق داره که از خودش دفاع بکنه و اسرائیل هم باید بتونه این قدرت رو داشته باشه که از خودش دفاع کنه به تنهایی در برابر هر تهدیدی. باید اون ملزومات همچنین اونقدر محکم باشه که جلوی نزج گرفتن بار دیگر تروریست رو بگیره، جلوگیری از رخنه تسلیحات رو. خروج تدریجی و کامل نیروهای اسرائیلی، نیروهای نظامی اسرائیلی باید هماهنگ بشه با مسئولیت امنیتی فلسطینیان در یک منطقه غیر نظامی و باید این تدارکات امنیتی کاملا ثابت بشه. این اصول یک پایه و اساسی برای مذاکرات فراهم میاره. فلسطینی‌ها باید بدونن که اون خطوط مرزی کشور خودشون رو باید خوب بشناسن. اسرائیلی هم باید دقیق بدونن که تمام نگرانی های امنیتی اونها مورد مداقه قرار خواهد گرفت. من میدونم که البته این گام ها تنها کافی نخواهد بود برای اینکه این بحران حل بشه. دو مسئله مهم باقی مونده: آینده اورشلیم و همینطور سرنوشت آوارگان فلسطینی. ولی اگر الان جلو بریم بر اثر امنیت و اون خطوط مرزی، این خودش یک پایه و اساس خوبی در واقع ایجاد میکنه برای اینکه اون دو مسئله‌ای هم که اشاره کردم حل بشن به صورتی منصفانه و عادلانه. بگذارید نور بگم که با شناخت این حقیقت که مذاکرات باید با این مسائل مربوط به محدوده‌های مرزی و امنیتی آغاز بشه، من میدونم که آسون نخواهد بود که آدم به سر میز مذاکره برگرده، به خصوص با توجه به توافق اخیر بین الفتح و حماس که سالهای واقعا در واقع مشروعی رو برای اسرائیل پیش میاره. چه شکلی میشه با کسی در واقع به مذاکره پرداخت که به نظر میاد حق شما رو به زیست قبول نداره؟ در هفته‌ها و ماه‌های آینده رهبران فلسطینی باید پاسخ خوبی برای این پیدا بکنن. در این حال ایالات متحده و همینطور شریکای گروه چهارگانه و کشورهای عرب باید همه گونه تلاشی رو انجام بدن تا از این بحران یا بنبست فعلی بگذرن. من میدونم این خیلی مشکل خواهد بود. سوءظن و خصومت نسل به نسل دست گشته است و حتی خیلی وقتا سفت و سخت‌تر شده، ولی من متقاعد هستم که بیشتر اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها ترجیح می‌دن بیشتر به آینده نگاه کنند تا گرفتار گذشته باشند. ما این روح و روحیه رو در اون پدر اسرائیلی می‌بینیم که پسرش توسط حماس کشته شد، ولی خودش یه نهاد رو راه انداخت که بتونه کنار هم قرار بده اسرائیلیان و فلسطینی‌ها رو. او گفت من کم کم فهمیدم که تنها امید برای پیشرفت این هست که آدم اون چهره بحران رو ببینه و بشناسه. ما این رو در اقدامات فلسطینی میبینیم که سه تا دخترش کشته شدن به خاطر شلیک آتشبار اسرائیلی در غزه. او گفت من این حق رو دارم که عصبانی باشم. خیلی از من انتظار داشتن که متنفر باشم. پاسخ من اینه که من متنفر نخواهم بود. او گفت بگذارید امیدوار باشیم برای فردا. این گزینه‌ای است که باید انجام بشه، نه فقط در بحران بین فلسطینیان و اسرائیلیان، بلکه در ورای منطقه. گزینه بین تنفر و امید، بین زنجیرهای گذشته و وعده و وعید آینده. گزینه رهبرانی است که و شهروندانی است که باید اون رو انجام بدن و گزینه ای که تعیین خواهد کرد آینده منطقه رو به عنوان گهواره تمدن. با توجه به تمام چالش هایی که پیش روست، ما دلیل زیادی میبینیم که امیدوار باشیم. در مصر ما تلاشه جوانه ها رو میبینیم که رهبر تظاهرات بودن، در سوریه همینطور کسانی که در حالی که گلوله میخوردن گفتن صلح‌آمیز، صلح‌آمیز، مسالمت‌آمیز، در بنغازی، در لیبی، شهری که تحت خطر ویرانی کامل بوده، ما دیدیم که مردم جمع میشن و میخواهن آزادی‌هایی رو گرامی بدارن که هرگز نشناختن. در ورای منطقه این حقوقی که ما در آمریکا فکر میکنیم خیلی طبیعیه، با شادمانی از طرف کسانی مورد درخواست قرار میگیره که دیگه خسته شدن از اون چنگ آهنین دولت‌ها و خودشون رو آزاد میکنن. برای شهروندان آمریکا صحنه‌های نارامی در منطقه ممکنه ناراحت کننده باشه، ولی نیروهایی که پشت این نارامی هاست هیچ کاملا آشناست. حتی کشور ما آمریکا بر پایه شورش علیه یک امپراتوری پایه‌گذاری شد. شهروندان ما در یک جنگ داخلی گرفتار بودند که در واقع کرامت انسانی و آزادی رو به بار آورد برای کسانی که برده بودند. من اینجا خودم وای نمی‌سادم الان به عنوان رئیس جمهور اگر نسل‌های قبل به سراغ در واقع عدم خشونت نمی رفتن به عنوان اینکه کشور ما رو در واقع به مکان فعلیش برسونن. با سازماندهی، با راهپیمایی صلح‌آمیز، ما به این حقیقت معتقدیم که همه مردان و زنان یکسان و مساوی آفریده شدن. این واژه ها باید راهنمای ما باشه برای پاسخ به تغییراتی که در خاورمیانه و شمال آفریقا پیش میاد. این که سرکوب ناکام خواهد شد، دیکتاتورها کنار خواهند رفت. هر مرد و هر زنی حقوقی داره که باید از اونا برخوردار بشه. آزاد نخواهد بود. هیچ راه مستقیم پیشرفت وجود نداره و همیشه معضلاتی وجود داره در فصل امید و امیدواری. ولی همچنان که ایالات متحده آمریکا هم معتقده که مردم باید خودشون بتونن بر خودشون حکومت بکنن و ما الان نمیتونیم تردید بکنیم که در کنار اونایی باشیم که همین حقوق رو میخوایم. بنی که ما باید بدونیم که توفیق اونها هم جهانی رو به ارمغان خواهد آورد که صلح‌آمیزتر خواهد بود، پرثبات‌تر خواهد بود و منصفانه‌تر خواهد بود.
برگردان همزمان سخنرانی پرزیدنت اوباما، سخنرانی مهم و عمده پرزیدنت اوباما به مهتر خاورمیانه و تحولات اخیر اون رو به طور مستقیم از وزارت خارجه آمریکا شنیدید با برگردان هم